از اخراج از جمهوری اسلامی ایران قرار داشتن بازدیدهایی داشتیم و گفتگوهایی داشتیم. گفته میتونیم که در پروسه اخراج مهاجرین غیر قانونی از جمهوری اسلامی ایران خدمات بسیار ارزنده‌ای از طرف مسئولین اداره اتباع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ارائه شده بود و در این سفر جناب شیخ صاحب از مسئولین همچنین تقاضا کردند که در این خدمات بهبودی را به وجود بیارن، خدمات را طوری عیار بسازند که مهاجرین محترم افغانستان از جمهوری اسلامی ایران با عزت با در نظر داشت حقوق انسانیشان با کشورشان برگشتانده شود. در ادامه سفر جناب شیخ صاحب به همراه هیئت وارد مشهد مقدس شدند که جلسه کمیته مشترک اقتصادی هرات باستان و خراسان رضوی برگزار شدند. در این جلسه هر دو طرف جناب استاندار محترم آقای مظفری و جناب شیخ صاحب اسلام جان صحبت‌های بسیار خوبی پیرامون انکشاف و توسعه اقتصادی در مرز دوستان خراسان رضوی ولایت هرات داشتن. همچنان دوستان عزیز در این سفر با ما مسئولین سکتورهای دولتی و سکتور خصوصی حضور داشتن که با ادامه او جلسات قبلی که چهار کمیته برگزار شده بود و کمیته ها با هم نشست های خصوصی داشتن و بالاخره از این کمیته ها یک تفاهم نامه یک صورت جلسه در اخیر امضا می شد و در سال قبل چنین روال ادامه داشت که باز بعدن مسئولین زیربط فیصله های این جلسات را تحقیم می کردن. در این جلسه یک ابتکار بسیار خوبی شد که به اضافه چهار کمیته که قبلا وجود داشت، کمیته تجارت و گمرک، کمیته زراعت، کمیته صنعت و معدن، کمیته حمل و نقل، دو کمیته دیگر هم اضافه شد. یک ابتکار بسیار خوبی بود انشالله که در این سبب پیشرفت‌های چشمگیر در این دو زمینه شویم. انشالله که توقع بسیار زیادی از این جلسات وجود دارد و همچنان مراجع دیپلماتیک واقع در خراسان رضوی و هرات باستان مکلف شدند که موادی را که در این تفاهم نامه ها جا به جا شدند برای عملی سازی آن اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ارتباط با تمهیدات برای تسهیل شرکت مردم افغانستان در راهپیمایی اربعین از طریق مرزهای ایران گفت: ما به عنوان معبر یا گذر اتباع سایر کشورها به عراق هستیم و در واقع مقصد عراق است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشت: از هر تلاشی که بتوانیم برای تسهیل سفر زائران افغانستانی به عراق انجام دهیم کوتاهی نخواهیم کرد.
ما به عنوان معبر یا گذر اتباع سایر کشورها به عراق هستیم. کشور مقصد عراق هست. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته یک نشست سه جانبه بین ایران و پاکستان و عراق در سطح وزرای کشور برگزار شد که موضوع اصلیش همین تسهیل روند سفر زائران پاکستانی به عراق بود. بنابراین این موضوعی است که حتما ما همچون سالهای گذشته با جدیت با دقت پیگیری میکنیم و از هر تلاشی که بتونیم برای تسهیل سفر زائران افغانستانی به عراق انجام بدیم با مشورت و هماهنگی دولت عراق کوتاهی نخواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
روزی که فلک نشانه تیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. پیوسته به زلف یار پیچیده شدون، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. غمهای زمان عاقبت پیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دون هر کس پای کار خیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. می نازد اگر غنی اگر درویش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. من به تو با
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خداوند دادار پاک، پدید آور آدم از آب و خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، همراهان بزرگوار برنامه ترنم باران، درود خدا بر شما، توفیق رفیق راهتان و آرامش قرینه جانتان. از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. از همه شما شیفتگان هادی مردم امام هشتم علیه السلام التماس دعا داریم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته.
آمدم آمدم ای شاهم، هم بده
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، 2093-794-71-7144 در افغانستان شماره پیامکی ماست که به واتساپ وصل است. فضل الله ابن روزبهان خنجی از بزرگان اهل تسنن در قرن 9 و 10 هجری قمری بود که در جهت نشر تفکرات سنیان تلاش بسیاری نمود. آثار متعددی از او در حوزه‌های مختلف کلام، تاریخ، فقه و عرفان بجای مانده که از جمله آنها میتوان به کتاب قابل تأمل وسیلت الخادم الی المخدوم اشاره داشت. این کتاب با موضوع صلوات بر 14 معصوم آغاز شده و در مباحث بعدی شرح حال هر یک از 14 بزرگوار با قلم نویسنده بیان گردیده است. فضل الله ابن روزبهان انگیزه تألیف کتابش را رهایی از مشکلات و سختی‌های زندگی با مدد توسل به اهل بیت پیامبر علیهم السلام بیان نموده و در این مسیر صلواتی را در متن و استعانت جویی به ایشان انشا کرده است. ابن روزبهان در همین کتاب ضمن بیان ارادت و محبتش نسبت به علی ابن موسر رضا علیه السلام زیارت مرقد مقدس ایشان را آرزو می کند و می گوید در هر اتفاق ناگواری که برایش پیش بیاید راه نجات را توسل و امام رضا علیه السلام و استمداد از ایشان می داند.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستی. به خیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلن داختم ها. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی، بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد، پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفم سای نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچرت جای به جای کنم. الله الله، مرهم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس.
راستی
خو خو، طرفیم بد بد سعی نکو، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم رسوندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند فرزند آدم، وقتی تنت سالم است و به خاطر وجود امنیت خاطرت آسوده است و غذای یک روز خیش را داری، همه نعمات دنیا را به دست آورده ای و اگر ایمان به خدا هم داشته باشی، تمام نعمات دنیا و آخرت برای تو فراهم است. پس با تمام وجود باید خدا را شاکر باشی. در گوشه ایز صحن تو قلبم نشسته است، دل طوق الفتی بزریه تو بسته است، چون دشت های تشنه در این آستان قدس در انتظار ابر عنایت نشسته است. خورشید بی غروب خراسان من سلام.
شنیدم یه جایی یکی هست خریدار حال خرابه، یه دریا نگاهه که پیشش همه بی کسی ها سرابه. شنیدم یه جایی یکی هست که میبخشه با مهربونی، خودش خیلی تنها ما نمیذاره تنها بمونی. فدای تو امام رضا که جون پناه مردمی، بالاتر از هفت آسمون تو آسمون هشتمی. فدای تو امام رضا پناه مردمی، بالاتر از هفت آسمون تو آسمون هشتمی.
دوستان عزیز، همواره به خود یادآوری کنید که زمان با ارزشترین و کم نظیرترین منبعی است که در اختیار دارید. 1440 عددی است که میتونه زندگی شما را هر روز تغییر بده و این عدد چیزی نیست جز تعداد دقایقی که شما در هر روز در اختیار دارید. از شما تشکر می کنم که امروز هم با ترنم باران همراه بودید. تا سلام دیگر و ترنم بارانی دیگر، خدای خوب یار و نگهدار شما.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و انشالله که فرصت همراهی تا پایان برنامه را داشته باشید. عزیزان، در برنامه گذشته با شما از ایرانیان ترکمن سخن گفتیم و در بررسی آداب و رسوم ترکمن‌ها و برپایی آلاچیق ترکمن با عنوان محل سکونت قدیمی آنان و آداب مربوط به آن پرداختیم. برنامه امروز را به آداب و رسوم مربوط به ازدواج در نزد ایرانیان ترکمن اختصاص دادیم. البته ذکر این نکته ضروری است که مراسم ازدواج در میان طوایف ترکمن دارای تفاوت‌هایی است. به همین جهت در این برنامه ما به جنبه مشترک این مراسم در میان طوایف مختلف ترکمن اشاره کردیم. از شما هم دعوت می‌کنم شنونده باشید. عزیزان، ترکمن ها نیز مانند سایر اقوام ایرانی ازدواج را امری ضروری می دانند و معتقدند که تمام افراد باید ازدواج نمایند. این نگرش را گذشته از معتقدات مذهبی باید به زندگی گذشته ترکمن ها که به شکل چادرنشینی بوده است نیز مربوط دانست و از آنجا که پدیده ازدواج در بین این مردم و خصوص در میان عشایر و روستاییان ترکمن کمتر متحول شده است، امروزه نیز ریشه های زندگی ایلاتی را به خوبی میتوان در این واحد اجتماعی یافت. بر همین اساس است که هنوز هم ترکمن ها معمولا در سن پایین به تشکیل خانواده اقدام می کنند و با وجود دیگرگونی هایی که در سالهای اخیر در نظام زندگی اجتماعی ترکمن ها به وجود آمده، هنوز هم پایبند آداب و رسوم خود هستند و به منظور تحکیم قومیت و حفظ همبستگی از قانون درون همسری پیروی می کنند. به این معنی که تا حد امکان ترجیح می دهند که همسر را از میان نزدیکترین افراد طایفه خود انتخاب کنند و ازدواج بین افراد یک طایفه را بر ازدواج بین فردی از طایفه خود با طایفه دیگر ترجیح می دهند. ازدواج ترکمن ها با فرد غیر ترکمن بسیار نادر هست و اگر هم صورت بگیره مورد قبول عرف جامعه نمی باشد. ترکمن‌ها برای انتخاب همسر ارزش‌های خاصی را در نظر می‌گیرند، از جمله اینکه در انتخاب همسر عموماً ویژگی‌های شخصیتی مادر دختر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و معتقد هستند دختری را باید انتخاب کرد که شایستگی مادرش معلوم شده باشد. در این حال توانایی زنان در انجام امور زندگی، برخورداری از سلامت و نیروی جسمانی، مهارت در انجام کارهای دستی و صبر و بردباری در مقابل مشکلات و سختی‌ها از خصوصیات مورد توجه در ارزیابی همسر به شمار می‌رود. در مورد مردان نیز توانایی مالی مرد در پرداخت هزینه های ازدواج، نجابت، اصل و نسب خانوادگی و صداقت و درستکاری آنان مورد توجه است. از اونجا که شروع زندگی مشترک برای همگان شادی آفرین است، لذا مراسم شروع زندگی مشترک در میان ترکمنها نیز با آداب رسوم خاصی برگزار می شود که اهمیت این مرحله از زندگی را نشان می دهد و هر گوشه از این مراسم نشانگر بخشی از باورها و ارزشهای حاکم بر جامعه آنهاست. ازدواج ترکمنها چندین مرحله دارد. مرحله اول ازدواج در واقع تصمیم گیری پدر و مادر داماد و جلب موافقت پدر عروس است. در این مرحله پدر خانواده در مورد ازدواج فرزند خود با خانواده های همسطح با خودشان تصمیم می گیرد و یکی از افراد مسن و با تجربه فامیل داماد را جهت نظرخواهی نزد خانواده دختر می فرستند و در صورت رضایت خانواده دختر مراحل بعد انجام می شود.
طبق رسوم آقساقال ها یا ریش سفیدان هستند که در مورد ازدواج تصمیم می گیرند. امور خانه ترکمن ها سهم زنان است و مردها آشپزی نمی کنند. غذاها ساده ولی مغذی هستند، مثل چکدرمه که غذای سنتی ترکمن هاست. از دید خانواده های عروس و داماد سنت ها مایه افتخار هستند. روبان بافته شده دورنگ نماد عروس و داماد است که حالا به خواست خانواده ها و ریش سفیدان پیوندی ابدی بستن.
دیگه عروسیم خیلی خوشحالم، هم به خاطر عروسیم هم به خاطر انتخابی که کردم.
پس از مراسم نامزدی عروس یک هفته دیگر نزد خانوادهش میماند. در روز عروسی خانه زادگاهش را برای عمری زندگی در مراوه تپه ترک میکند. دو روز بعد ابتدا خواستگاری، سپس آشنایی با هم. این در فرهنگ ترکمن چیز عجیبی نیست. نیت باید شرافتمندانه باشد. حتی یک قرار ساده هم میتواند ناخوشایند تعبیر شود.
اصلا ندیدم، اصلا نرفتم، اصلا هیچ شناختی ازش نداشتم. آدم میترسه، یه غریبه.
همونجا گفتم قصدم خیره، یعنی نیتم خیره، میخوام همینجوری بیام جلو که با هم یه چند روزی آشنا بشیم، یه هفته اینا با هم صحبت بکنیم، در ارتباط باشیم. داریم سه تا طایفه بزرگ داریم تو ترکمنها. یه اینا از طایفه خود ما بودن کلن، یعنی مثل خودمون بودن، یعنی با هم راحت تر میتونستیم کنار بیاییم. بعد آخر سرم بعد صحبت کردن هم دیگر رو ببینیم، گفتم پیش تالا فامیلتون میاد، هر کی میاد نمیخوام تنها بیا که دیگه یه فکر بد در مورد من بکنه.
عروس برای بار آخر جهیزیش را با خانواده بررسی میکنه. وسایل کامل خانه که طی سالها تهیه شده. گورش نماد روحیه مبارزه جویی ترکمنها بوده و به طور سنتی بخشی از مراسم عروسی است، اما کاملا مردانه. قبل از مبارزه حریف‌ها پارچه‌ای دور کمر یکدیگر بسته تا بتوانند برای گرفتن حریف از آن استفاده کنند. قوانین ساده است. با به تماس درآوردن هر نقطه از بدن حریف با زمین امتیاز کسب می‌کند. با دعوت و بی دعوت کسی نمی‌خواهد این مبارزات خاکی را از دست بدهد. اینجا ازدواج نه امری شخصی، بلکه یک رویکرد فرهنگی است.
امید بران داریم که بقیه عروسی های ترکمن هم تا تو این حالت سنتی بگیرن مراسماشون.
در مرحله بعد مراسم خواستگاری برگزار می شود و به این ترتیب که خانواده داماد پس از اطلاع از موافقت خانواده عروس وقت و ساعت مناسبی را تعیین کرده و در آن روز گروهی از زنان خیشاوند داماد به خانه عروس می روند و خانواده دختر از میهمانان با شیرینی پذیرایی می کنند. در این مراسم فقط زنان شرکت دارند و از طرف خانواده داماد سفره‌های متعددی حاوی نان‌های مختلف دست پخت زنان ترکمنی به نام ساچاق به رسم هدیه به خانه عروس می‌برند. البته گفتنی است که خانواده عروس هم از قبل پیش‌بینی می‌کنند و تعداد سفره حاوی نان‌های مخصوص محلی تدارک می‌بینند. در اغلب موارد بستگان عروس و داماد در تامین این سفره‌های حاوی نان شیرین پیش قدم می‌شوند و رد و بدل کردن ساچاق بین دو خانواده عروس و داماد به انگیزه ایجاد پیوند دوستی صورت می‌گیرد و از طرفی هم نان و شیرینی مصرفی عروسی به این طریق تأمین می‌شود. مرحله بعد در مراسم عروسی تعیین شیربها است. شیربها در واقع نوعی هدیه دادن و هدیه گرفتن است و شامل وجه نقد و مال مانند گوسفند، گاو، قوچ و شتر می باشد. مرحله بعد مراسم عروسی است. به مناسبت عروسی خانواده داماد گوسفندی را ذبح می کنند و بخشی از آن را با سکه نقره تزیین نموده و به همراه هدایای دیگری به منزل عروس می برند. عروس در این روز در آلاچیقی دیگر که آلاچیق قبلا در برنامه قبل گفتیم همان چادر مخصوص عشایر ترکمن هست یا در منزل یکی از نزدیکانش مانند برادر یا عمو می نشیند و صورت خود را در مقابل زنان فامیل داماد می پوشاند. عروس برای زنان بزرگتر فامیل شوهر و خصوصاً مادر شوهر خود احترام خاصی قائل است و در مقابل آنان کم صحبت می کند. در روز عروسی جشن و سرور خاصی در میان افراد خانواده عروس و داماد برپا می شود. به هنگام بردن عروس به خانه داماد روسری قرمز رنگ بر سر عروس می اندازند. رنگ سرخ در میان ترکمنها نشانگر شادی است. ضمن شادی و پایکوبی عروس را به منزل داماد می‌برند. بلافاصله پس از بردن عروس به خانه داماد با پهن کردن سفره‌های غذا و پذیرایی مهمانان می‌پردازند و در بعد از ظهر همان روز مراسم عقد ازدواج توسط یکی از روحانیان در خانه داماد انجام می‌شود و نمایندگان عروس و داماد رضایت آنها را به شخص روحانی اعلام می‌کنند و جشن و شادی برپا می شود. خوب از زن شنونده، مراسم عروسی در میان ترکمنها با آداب و رسوم جنبی بسیار جالبی همراه است. از اونجا که وقت برنامه و پایان رسیده ادامه گفتاره و برنامه آینده موکول میکنیم. تا آن زمان خداوند مهربان یارو نگهدارتون.
ایرانگشت را تقدیم حضورتان کردیم. نوبت رسید به پخش برنامه پادکست کربلا به روایتی دیگر و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
کربلا با روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این هشتمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا و روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و سفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن. حسین 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 دوست قدیمی حسین.
عمرو بن حجاج. عمرو بن حجاج زبیدی در کربلا جزو لشکر عمر سعد بود، اما کاش پایش هیچ وقت به کربلا نمی رسید. عمرو بن حجاج در زمان پیامبر مسلمان شد. وقتی پیامبر از دنیا رفت، شهرهای زیادی در سرزمین پهناور اسلام دچار بحران و فتنه شد. عمرو اهل قبیله زبیدی بود، قبیله بزرگی که به دست او از گرفتاری در دام پیامبران دروغین نجات پیدا کرد و بر اسلامش استوار ماند و مرتد نشد. عمر همیشه یکی از سرشناسان قبیله خودش بود و بعدها بزرگ و ریش سفید همین طایفه هم شد. از عمر در زمان خلفا تا به قدرت رسیدن معاویه خبری در تاریخ نیست. در زمان به قدرت رسیدن معاویه، عمر آهسته آهسته به او نزدیک شد و از آن به بعد همیشه نسبتش را با مرکز قدرت حفظ کرد. شاید برای اینکه تهمانده ای از قدرت صاحب منصبان نصیبش شود. عمرو بن حجاج در سال 60 هجری ساکن کوفه بود و از بزرگان شهر به حساب می آمد. وقتی خبر مرگ معاویه به کوفه رسید، بزرگان شهر جمع شدند و نظرشان را یکی کردند و برای امام حسین علیه السلام نامه نوشتند که ای فرزند پیامبر، ما اهل بیعت با یزید نیستیم، بیا و امام و فرمانده ما باش. عمر هم در همان جلسه بود. عمر هم پای نامه را امضا کرد، امضایی که شاید با خیال رسیدن به مقام و موقعیتی در حکومت حسین ابن علی بود. کمی بعدتر اما مثل خیلی از اهل کوفه پشت مسلم را خالی کرد. وقتی ابن زیاد هانی ابن عروه را به زندان انداخت و شایعه کشته شدنش در شهر پیچید، عمر جمعیت زیادی را جمع کرد و دارالحکومه را برای جویا شدن از حال هانی محاصره کرد و باز در همان وقت فریاد بلند کرد که ما اینجاییم، نه به عنوان قیام علیه حکومت که برای جویا شدن از احوال هانی. انگار عمر حواسش بود و پلهای پشت سرش را خراب نمی کرد و تا وقتی قدرت بر مدار ابن زیاد بود رو در رویش نایستاد. مسلم و خانی هر دو در کوفه شهید شدند. این اتفاقها به جای آن که خون غیرت عم را به جوش آورد شرایط را برایش تثبیت کرد. حالا انگار همه قدرت در کفه ترازوی ابن زیاد جمع شده بود و امر هم همان سمتی بود که قدرت سایه انداخته بود. در چند صحنه از ماجرای کربلا صدای امر همه دشت را فرا گرفت. یک بار قبل از عاشورا با دست آب جاری فرات را نشان داد و رو به سپاه امام فریاد زد: حسین، این آب فرات است که از آن چهار پایان و پرندگان می نوشند. سوگند به خدا تو از آن جرعه هم نمی نوشی تا اینکه در آتش دوزخ باشی و از گنداب های آن بنوشی. این را یک مسلمان در روز روشن رو در روی فرزند پیامبر گفت. امر اما انگار در روز عاشورا همه سرمایه‌اش را در بازار عمر سعد و ابن زیاد گذاشت و بیشتر از خیلی‌ها کینه و نفرت و دشمنی خرج سپاه امام کرد. امر فرمانده بود، دستی بلند کرد و این بار روبروی سمت سپاه خودش آنقدر بلند که همه بشنوند گفت: آی مردم، اینها که روبروی شما هستند از جنگاورترین رزمجوهای عربند. اینها برای مرگ آمدند و از مردن نمی ترسند. اگر نفر به نفر راهی میدان شوید هلاکید. بعد سنگی از زمین برداشت و دستور داد سپاه امام را سنگ باران کنند. امر از کربلا دست خالی بر نگشت. برای چشم روشنی ابن زیاد او و خولی و چند سوار دیگر سر مبارک امام و بعضی دیگر از شهدا را برداشتند و سمت کوفه آمدند.
این سر بریده کیست؟
این سر بریده همون مردی است که مدت هاست خواب و خوراک بر یزید شاه شامی تان حرام کرد.
این سر حسین ابن علی است.
تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید، اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می شود.
بسیار خرسند هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم و زمان پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقه‌مندان می شود.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ما در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
به نام خداوند مهربان، همراهان عزیز و علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی سلام. با دومین قسمت از مجموعه برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. ادیب و شاعر پارسی گوی قرن ششم و هفتم هجری سخن بگوییم. در این قسمت قصد داریم در مورد شرایط جامعه در روزگاری که سعدی زندگی می کرده صحبت کنیم، از پادشاهان و فرمان روایان آن دوران بگوییم و ببینیم که روزگار سعدی چگونه می گذشت. با ما همراه باشین. دوستان، همانطور که می دانید سعدی در قرن ششم و هفتم هجری قمری زندگی می کرد. با گواه تاریخ، دوران زندگی سعدی یکی از دوره‌های پرفراز و نشیب در ایران بوده. کشور ایران در این دوران جنگ‌ها و غارت‌های بسیاری را تجربه کرده که در ادامه با آنها خواهیم پرداخت. در روزگاری که سعدی در استان فارس و شهر شیراز زندگی می‌کرد، پادشاهان مختلفی بر آنجا حکومت می‌کردند. یکی از حکومت‌های آن دوران اتابکان بودند. استان فارس در عهد اتابکان امن‌ترین نقطه در ایران بود و ساکنان آن به دلیل شیوه حکمرانی پادشاهان این سلسله در امنیت و آرامش زندگی خود را سپری می کردند. همچنین در دوران فرمانروایی اتابکان در فارس، توجه ویژه‌ای از سوی پادشاهان به رونق معماری و ساخت بناهای متعدد می شد، به طوری که عمارت و بناها و آثار ماندنی بسیاری از این دوره به ویژه از دوران سعد بن زنگی به یادگار مانده است. شعر و ادبیات فارسی هم در این دوره مورد توجه پادشاهان بوده و رونق داشته. اتابکان مشوق شاعران و ادیبان و نویسندگان بودند و آنان را تحت حمایت خود قرار می دادند. حتی تعدادی از فرمانروایان این دوره هم خود اهل شعر و ادبیات بودند و شعر می سرودند. به همین دلیل توجه ویژه‌ای به شاعران و ادیبان زمان خود داشتند. ممکن است با خود بگویید که در آن دوران علاوه بر سعدی مگر شاعران دیگری هم زندگی می کردند؟ در پاسخ باید بگوییم افرادی همچون رکن‌الدین صلاح کرمانی، امیدالدین ابو نصر فیروزآبادی و قاضی شرف الدین حسین از دانشمندان و عالمانی بودند که در روزگار سعدی زندگی می کردند و در دنیای شعر و ادبیات هم آثاری داشتند. اما شاید هیچ یک از آنان به اندازه سعدی شیرازی به دلیل نوع نگارش آثارش مورد توجه قرار نگرفته باشد. به هر حال مانند امروز که در عرصه‌های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری تعدادی چهره شناخته شده و محبوب وجود دارد، در روزگار سعدی هم این گونه بوده و در میان ادیبان و شاعران آن زمان سعدی مورد توجه قرار گرفته. ضیاء موحد از سعدی شناسان ایرانی معتقد است که شیراز قبل از سعدی شاعر نداشته و اگر هم داشته سنت ساز نبودند و سعدی شیراز را مهد شعر کرد. همچنین ایوب دهقانکار از دیگر صاحب نظران حوزه ادبیات ضمن اشاره به دوران هجوم مغولان به ایران و فرمان روایی آنان میگوید: در روزهای سخت و تلخ هجوم مغولان یکی از شاعران بزرگ ایران از عشق و عدالت گفت. این شاعر توانا مشرف الدین مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی است. سعدی را باید یکی از ارکان شعر فارسی و فرهنگ ایرانی دانست. در بحبوحه هجوم مغولان سعدی حاکمان روزگار خود را با انصاف در حق مردمان و نیز عشق ورزی میان آنها ترغیب می کرد. بله دوستان، سعدی شیرازی در زمانه‌ای که زندگی می کرد و در آن اوضاع سخت روزگار با قلم و هنرش نسبت به رویدادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره واکنش نشان می داد. او شاعر و ادیبی صاحب سبک بود که اکنون پس از قرنها هنوز هم آثارش طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد. با توجه به این که دقایقی پیش در مورد هجوم مغولان و ایران در روزگار سعدی صحبت کوتاهی داشتیم و ممکن است در این زمینه پرسش‌هایی برای شما با وجود آمده باشد، در ادامه برنامه با این موضوع می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
گلستان سعدی، باب دوم، حکایت هفتم. یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه‌ای بگذارد، چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به هزان که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.